مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عواقب أمورنا خيرا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
صلى على محمد وآل محمد.
الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مهما ذقنا من لذتها ومرارتها فغدا ترسى. ما الدنيا إلا دار عبور ما فيها يبلى ويبور. يا رب فلا تفتنا. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى.
خدا جون، یکی از جلوه های دلربای تو اینه که سفره فضل و احسان و کرمت نه فقط واسه ما آدما بلکه برای همه موجودات ریز و درشت عالم پهنه و همه ما مهمون سفره احسان تو هستیم. وقتی خدای کریمی مثل تو داریم چقدر حیفه که قدر تو رو ندونیم و از لحظه های ناب زندگی واسه گدایی در خونت استفاده نکنیم. خدا جون، بند بند وجودم به وجود و مهربونیت شهادت میده. اونقدر به احسان تو خوشبینم که یقین دارم اگه از تو حاجتی بخوام و به هم عنایت نکنی حتما خیر و صلاحم در همین بوده. خدای من، به همون اندازه که طمع داشتن به دست این و اون زشت و ناپسنده، چشم طمع دوختن به دست جود و احسانت قشنگ و پربهاست. ولی خدایا اگه کسی بخواد تو دنیا و آخرت آبرومند باشه، باید تلاش کنه صفاتت رو در وجود خودش پیاده کنه. حالا که تو نهایت جود و کرمی، من هم باید این حس دلانگیز رو در خودم تقویت کنم. وقتی با همه مهربون باشم و وقتی گرفتارا و نیازمندا رو از سخاوتم محروم نکنم، میتونم امیدوار باشم که ازم راضی هستی. خودت کمکم کن که در دوراهی سخاوت و بخل، راه بخل رو که سر از جهنم در میاره انتخاب نکنم و با جود و بخشش ناقابلم لبخند شادی و شعف رو به چهره غمدیده ها هدیه کنم. ای خدایی که زندگیم لبریز از لطف و مهربونی توست، دلم رو از نوازش نسیم جود و کرمت سرشار کن.
ربی فرزقنا رؤیاک فی الجنه یا الله.
قبول باشه انشالله طاعات و عبادات شما همراهان صبح نیاز. در این لحظه میخوایم از بیانات جناب استاد رضانیا بهره‌مند بشیم در مورد ولایت مداری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم. بحث در باب موضوع ولایت مداری است، ولذا خطبه قدیری پیامبر عظیم الشان بسیار خطبه فاخر و ارزشمندی است در این باب. در فراز دوم این خطبه پیامبر صفاتی از حضرت حق را مطرح کردند، از جمله صفت حلم، بردباری نسبت به گناهکاران و تأخیر در عذاب. این به نحوی معنای حلم است. از حیث واژه شناسی این واژه مصدر و معادل بردباری در زبان فارسی است. صفت مشبهه این صفت حلیم است. منابع لغت حلم را علاوه بر بردباری به درنگ و تأمل، تأخیر در کیفر خطاکار، خیشتنداری از هیجان و غضب و عقل معنا کرده اند و سبک سری، سبک مغزی، تیش و صفح بیخردی را مفهوم مخالف حلیم دانستند. البته عقل از معانی حقیقی حلم نیست، اما چون یکی از اسباب بروز حلم است، مجازن حلم را به عقل هم معنا کردند. اصطلاحات قریب المعنا، مفاهیم دیگری همچون صبر، وقار، عفو و کظم غیظ، فرو خوردن خشم، معنای نزدیک به حلم دارند. اما بعضی بین حلم و برخی مفاهیم یاد شده تفاوت‌هایی ذکر می‌کنند. در باب حلم خداوند مفسران حلیم بودن خدا را به تأخیر او در عقوبت گناهکاران تفسیر کردند که از روی تفضل و با وجود توانایی بر کیفر ایشان صورت می‌پذیرد. صفت دیگری که در این فراز دوم خطبه قدیریه هست، صفت صبر است. یعنی در برابر ظلم بندگان باز فرصت توبه و اصلاح به بندگان می‌دهد. این صبر الهی با صبر بندگان تفاوت جوهری و ماهوی دارد و از جنس تدبیر رحمانی است. نقطه بعد رحمت و عطا هست. دو جلوه جمال، رحمتش جهان شمول و عطایش منتگذار. رحمت واسعی خداوند شامل رحمت عامه و خاصه می گردد. رحمت عامه برای مؤمن و کافر در دنیاست، اما رحمت خاصه حضرت حق برای مؤمنان در دنیا و آخرت است. عطای او همراه با من است، البته نه به معنای منتگذاری منفی، بلکه به معنای بخششی بزرگ و سنگین که شأن گیرنده را بالا می برد. لقد من الله علی المؤمنین. نکته بعد صفات جلالی در این فراز مطرح شده است. انتقام، عذاب. در انتقام بی شتاب و در کیفر سزاواران عذاب صبور و شکیباست. صفات انتقام و عذاب از صفات جلالی الهی هستند، ولی مشروط به حکمت و عدل. تأخیر در مجازات نشانگر فرصت دهی برای اصلاح است، نه ضعف یا سستی. خدا فرصت می دهد، اما نه از این باب که توان انتقام رو ندارد، بلکه برای اصلاح بنده خودش به او فرصت می دهد که اگر خطایی رو مرتکب شده است او رو جبران کند. مطلب بعد، علم به باطن و شهود مطلق حضرت حق است. پیامبر فرمودند بر نهانها آگاه و بر درونها داناست، پوشیده ها بر او آشکار و پنهانها بر او روشن است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: یا رسول الله، به من مطلبی بیاموز تا خداوند به سبب آن مرا نفعی بخشد. حضرت فرمود: بر تو باد به بخشش و کرم که در دنیا و آخرت به تو نفع می بخشد. آنگاه علی علیه السلام وارد شد و عرض کرد: یا رسول الله، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شما را می خواند. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله برخاست. آنگاه آن مرد گفت: یا رسول الله، این مرد که آمد چه کسی بود؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ او فرمود: او کسی است که خدای متعال در حق او در قرآن کریم فرموده: ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه.
شدن شکوفه را آسان کن، بر سفره خیشتن به یمن صدقه، نازل گوهر روزی بی پایان کن، با دست دعا و سحاب را باران کن، شدن شکوفه را آسان کن، بر سفره خیشتن به یمن صدقه، نازل گوهر روزی بی پایان کن.
هم نفس شما سرخیزان هستیم از رادیو معارف با صبح نیاز. در محضر لاهوتیان رو تقدیم شما علاقه‌مندان می‌کنیم.
در محضر لاهوتیان،
حجت الاسلام و المسلمین، میر سید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سید ابن طاووس از علمای بزرگی است که در زهد و وارستگی زبان زد خاص و عام است. کسی که وقتی به سن تکلیف رسید، از اینکه شایستگی مناجات با پروردگار عالم را پیدا کرده، خدا را شکر کرد و جشن تکلیف گرفت. و جشن تکلیفی که در کشور ما الحمدلله رائد شده است و کار خوبی هم هست، این از سنت‌های حسنه است که پایه‌گذار آن سید ابن طاووس بوده است رحمت الله علیه. این عالم پارسا از نزدیک شدن به ملوک و سلاطین عصر خود و با وابستگان به آنها خودداری میکنه. در وصیتی که به فرزندش می نویسد می گوید که بعضی از وزرا در نامه ای از من تقاضای ملاقات کرده اند و اظهار محبت و دوستی می نمایند، اما چون عمل کرده آنها بر خلاف رضای خداست، من از پذیرش آنان استنکاف می نمایم و قبول نمی کنم. چرا؟ تا شریک جرم آنان نباشم. بله، حکامی و سلاطین و خلفای قاصبی که در مسند خلافت نشستن و هر کس که شایستگی مقامی ندارد آن را تصاحب می کند به نوعی خیانت محسوب می شود، هر گونه همکاری با آن نوعی تعاون علی الاسم و العدوان است. این عالم ربانی که صاحب روضات الجنات در کتابشون اینطور می نویسن که از جمله مقامات سید قدس سره الشریف این است که این آقا یکی از کاراشون بیان میکنه، میگه که در زمان حیات خودشون در نجف اشرف که بودن، قبری رو برای خودشون کنده بودند و آماده کرده بودند. بعدم فرموده بود این کار را برای این کردم که خود را مهمان علی ابن ابی طالب قرار دهم، بدونن همگی که قبر من باید اینجا باشه. و بعد به جهت ادای احترام به حق پدر، قبر خود را پایین پای پدرم قرار دادم تا از دستور خدا که می فرماید برای پدر و مادر تواضع داشته باشید، سرپیچی نکرده و به آن عمل کرده باشم. لذا خواستم که سرم پایین پای پدرم باشد. ببینید، تربیت یافتگان در مکتب اهل بیت به این چیزهایی که به ظاهر چیزی نمیاد چقدر توجه دارن. همینطور هست که بزرگ میشون، توفیق پیدا میکنن، این همه برکات از اینها میماند و تا ابدیت باقی میمانن. این نوع عمل کرد بیانگر نوع نگرش و بینش مردان الهی است که در کمال امیدواری به رحمت واسعه الهی از هر وسیله‌ای برای تقرب به ذات اقدس تعالی بهره می‌گیرند و استفاده می‌کنند. الهی، ان کان الصغر فی جنب طاعتک عملی فقد کبر فی جنب رجائک عملی. خدایا، اگر از نظر عمل در پیشگاه تو شرمنده ام و عملم کم و ناچیز است، اما امیدواریم و آرزویم نسبت به عفو و بخشش تو بزرگ و فراوان است. دقت کنید، ایشون در یک جمله می فرماید که من در عرفات از اول وقوف تا غروب آفتاب عرفه کفن را بلند نمودم. یعنی روی دست گرفته در پیشگاه خدا عرضه داشته است، این کفن من است که برای خودم آماده کردم و در صحرای عرفات پیشگاه تو عرضه می دارم تو تا سرزمین عرفات شهادت بدهن و شاهد باشن. بعد به خانه کعبه و حجرالاسود، از اونجا به قبر پیغمبر و روضه بقی و ائمه بقی و آمدم در کربلا به ذریع ابی عبدالله الحسین علیه السلام و در کاظمین و سامرا و محل قیبت امام زمان علیه السلام اجمعین، اینا همه را تبرک کردم. چرا این کار را کردم؟ تمام اینها برای نیل به شفاعت ایشان و نجات از فزع اکبر. کسانی که آینده نگر هستن اینجوری فکر میکنن. چرا؟ میگه در روایت وارد شده است، این خود سید ابن طاووس بعد از اینکه این جمله را میفرماید اینطور میگه: چون در روایت وارد شده است که کفن را قبل از مرگ مهیا کنید و همیشه به آن نظر کنید و من این کار را انجام میدهم، گویا مشاهده میکنم که آن را پوشیده و در پیشگاه خداوند استادم. بله، اگر کسی مسئله مرگ و مردن را باور کند و به اصطلاح باورش شود، نگاهش به دنیا و مافیها به گونه‌ای دیگر خواهد بود، جور دیگه نگاه میکنه. شخصی به محضر آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام آمد، عرض داشت: یا علی، مرا موعظه کن. جاء رجل سأله ان یعظه. علی علیه السلام فرمودند: لا تکن ممن یرجو الاخره به غیر العمل و یرج التوبه به طول العمل، یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل به عمل راغبین. از کسانی نباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار باشد. و بعد در ادامه می‌فرماید: از جمله کسانی مباش که یکره الموت لکثرت ذنوبه، به خاطر اینکه گناهانش زیاده است از مرگ می‌ترسد. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا به حق محمد و آله الطاهرین.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، شکر تو از هزار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد.
به اتفاق کلام امیر رو در ادامه صبح نیاز میشنویم.
یا امیر المؤمنین یا ذلکرم،
کلام امیر.
اننا جئنا کفی حاجاتنا لا تخیبنا بقول بیها.
درباره عظمت شخصیت علی علیه السلام سخن گفتن و نوشتن کاری بس دشوار است. قوطه‌ور شدن در اقیانوس ژرف بلاغت، فصاحت، حکمت و معرفت آن حضرت آسان نیست. با این حال به قصد خوشه چینی از خرمن بیکرانه وجود امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ظرف کوچک ادراکمان را زیر باران عظمت نهج البلاغه‌اش می‌گیریم. استاد ارجمند محمد علی خزائلی به بیان و توضیح بخش‌های نهج البلاغه، باب رسائل و نامه اول حضرت علی علیه السلام می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مرحوم سید رضی می‌فرماید: باب المختار من کتب مولانا امیر المؤمنین الی اعدائه و امراء بلاده. این بابی است که مربوط می شود به آنچه اختیار و انتخاب شده است از کتاب‌های مولای ما امیرالمومنین علی علیه السلام به دشمنانشان و فرماندهان شهرهایشان و یدخل فی ذلک مختیر من عهوده الی اماله و وارد می شود در این باب آنچه را که اختیار شده است از عهد و پیمانهای حضرت به عمال و کارگزارانش و وصایاه لأهله و اصحابه، وصیت‌ها و سفارش‌هایی که حضرت امیر به اهل و خانواده خودشان و اصحابشان داشتند. حضرت امیر سلام الله علیه آنطوری که از نهج البلاغه استفاده می شود، مرحوم سید رضی که مؤلف نهج البلاغه هستند، ایشان زحماتی کشیدند و خطبه های حضرت رو در یک بخش قرار دادند، بخش دوم رو اختصاص دادند به نامه ها و بخش سوم مربوط می شود به مواعظ و کلمات قصار و حکمت های اون حضرت. و بعد نیز اشاره اجمالی داشته باشیم به زندگی مؤلف نهج البلاغه مرحوم سید رضی که چنین سعادتی داشتند. نام ایشان محمد بود، محمد ابن حسین ابن موسی ابن محمد ابن موسی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر صادق علیه السلام، که در حقیقت ایشان با پنج واسطه به آقا امام موسی ابن جعفر میرسند. در سال 359 هجری متولد شدند و در سال 404 و به قولی 406 هجری از دنیا رفتند، که مجموعاً 45 یا 47 سال عمر داشتند.
یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، علی مولا.
برنامه صبح نیاز آرام آرام به دقایق پایانی خودش میرسه. باز هم شکر به درگاه خدا که سحر رو پشت سر گذاشتیم. امیدواریم که به لطف خداوند این آخرین سحر زندگیمون نباشه. 6:42 دقیقه هنگام طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. خدا نگهدار.
یا قاضی الحاجه، 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 یا قاضی الحاجه.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان از تو بی خبر، دل و جان از تو بی خبر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان.